أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما بقى آمنتم به الآن بغد كنتم به تستعجلون. ثم غير للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه الحق وأنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب فقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. در جریان نبوت آن هیچ امتی بی حجت نخواهد بود. هر جا اندیشه است رهبری هست. اگر هم در کرات دیگر انسان‌ها یافت بشوند، اندیشوران یافت بشوند، حتما رهبران الهی به سوی آنها اعزام شده است. دستور مبارکه فاطر یه اصل کلی داره. آیه 24 سوره فاطر این است: و این من امت الا خلافی ها ندیر الا ارسل الله بالحق بشیر و ندیر. و این من امت الا خلافی ها ندیر. حالا ندیر یا پیغمبر است یا جانشین پیغمبر و امام معصوم علیه السلام است یا مبلغان الهی هستند که به وسیله امام معصوم منصوب به خاصن یا فقها و علمای هستند که از طرف امام معصوم منصوب به عام یا نه مأموران به تبلیغ. بالاخره حجت خدا بر هر امتی باید بالغ باشد. در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم اینطور نبود که هر ملتی و هر امتی یک پیغمبر یا امام داشته باشه. باید پیام این پیغمبر به امام معصوم علیه و سلام به اون مردم برسه. در زمان نوح این چنین بود، ابراهیم چنین بود، انبیا ابراهیمی علیه و سلام چنین بودن. آیه 24 سوره فاطر نمیگوید هر امتی پیغمبر دارد، یعنی برای مردم هر شهری پیغمبر است. مردم هر منطقه حجت الهی باید داشته باشند. نظیر اون چی در سوره مبارکه یاسین آمد که ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالث. و مانند مثل این که در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ادهی را وجود مبارک اون حضرت به حبشه اعزام میشد، ادهی را هم به جای دیگر یمن اعزام میشد. این اعزام به حبشه تنها برای مهاجرت نبود، برای این که زنها را آزار نمیکردن به اون صورت، اینا در امان بودن. با این که در اون هجرت به طرف حبشه ادهی از زنها حضور داشتن، این برای تبلیغ اسلام بود. زنها می رفتن برای تبلیغ اسلام برای زنهای حبشه، مردها هم برای توده مردم. بنابراین این اصل کلی که جزء نبوت عامه است، هر امتی باید حجت بالغ به اونها برسد، به اونها بالغ بشه، بلوغ پیدا کند و برسد. این معناش آنه که شعاع نبوت باید اونجا را روشن بکند. حالا در اون منطقه یا خود پیغمبر است یا امام معصوم است یا منصوب خاص است یا منصوب عام است یا مربیان شریعت. اون تو بحثای روز قبل اشاره شد به اینکه در قرآن کریم که در سوره مبارکه نساء در بعضی از سور دیگر فبود ما داستان انبیا فراوان است. بعضی ها رو گفتیم، بعضی ها رو نگفتیم. منهم من قصصنا هم علیک منهم من لم نقصص علیک. سر این که قصص بعضی از انبیا در قرآن کریم نیامده با اینکه بالاخره انبیا گفتن 124,000 بود، حالا 124,000 بلاخره 100,000 1,000 اون چی که در قرآن کریم آمده 38 تاست دیگر. برای اینکه قرآن کریم احتجاج میکند و اول پیامبرانی آمدن، کسانی که حرفا رو اونها را امتثال کردن به مقصد رسیدن، کسانی که با اونها درگیر شدن به عذاب گرفتار شدن، بعد میفهمد که فسیر رو فرعرض فنزر رو که فکان آقا بسر مخدرین آقا بسر منذری رو بانندان. یا برید کتاباشون رو بررسی کنید، یا آثار باستانی و فرهنگیشون رو بررسی کنید، ببینید که به چه روزی سیاه مبتلا شدن، اونایی که عمل کردن چقدر موفق شدن. خب انبیا که اون طرف آب بودن، یعنی خاور دور، یا این طرف آب بودن خاور دور، اگر وجود وارث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود به اینکه فسیر و فرعرض فنزر که فکا نابت المندرین مکتبین مانندان یا دسترسی داشتن، و خود اسلام در طلیعه نزولش مشکل پیدا میکرد. بنابراین دو مطلب هست، یکی اینکه هیچ ملتی به پیغمبر نیست، برو اون طرف آب یعنی آمریکا، یا این طرف آب یعنی چین، برای اینکه برهان نبوت عام معنی ندارد یه جای اندیشه باشد و رهبری نباشد. اگر اندیشه هست تکلیف هست، مسئولیت هست، اگر مسئولیت هست تکلیف هست، ذات اقدس الهی باید ایمان هدایت کند. دومی که خدا قصه اونها رو که نقل بکند برای تبشیر و انذار است. بعد میفهمد که بید شما جستجو کنید. خب در جریان خاورمیانه راه آسان بود، اما راه خاور دور و باختر دور، اصلا بعضی از قسمت ها مثل باختر دور اون طرف آمریکا کشف نشده، خود آمریکا کشف نشده بود، اون وقت نصف نشنیده بودن که اون طرف اقیانوس کبیر آبادی هست. در جریان چین امثال چین مطرح بود، اطلب العلم رو به سین، اما رفت آمد به صورت رایج نبود، کشتی های غار پیما نبود، وسائل هوایی نبود تا برن از نزدیک تحقیق کنند. اگر همون اول میگفت که اون طرف چین یا اقیانوس اطلس، این طرف اون طرف اقیانوس کبیر با انبیای فرستادی می همین چیزی بود، چون راه برای تحقیق نبود اینا باور نمیکردن، و در همون تلیعه نزول این حرف ها به گل می نشست. این بود به این که فرود ما بعد در روسیا گفتیم، بعد در گفتیم شما اگر توانستید سفر دریایی صحرایی بکنید آثارش نپیدا نکنید. یه بخشی خاورمیانه بود، جریان خاورمیانه را ذکر کرده، یعنی قبلا نیامده بودن، الان آمدن دیگه. مثل این که والذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاتی و امکانو قبلی غافلین، یعنی در این دوران فترت این نبود دیگه. منتها این دوران فترت باید به حرف انبیاء قبلی عمل میکردن، نکردن. در اثر ظلم ظالمان عده‌ای را اعدام کردن، عده را به زندان کشیدن، دوران فترت شد. وگرنه در این فاصله فترت مردم موظف بودن به حرف انبیاء قبلی عمل کنند دیگر، منتها در اثر رسوب جاهلی دین را از دست مردم گرفتن. دوباره یه پیامبر جدیدی آمد، حجت بود منتها نداشتن به دست دیگران برسن. فرض آن است که این اصل کلی سوره مبارکه فاطر مطابق با عقلم هست. دلیل عقلی میگوید که هیچگاه ممکن نیست جامعه بدون راهنمای الهی باشه. آیه 24 سوره فاطر هم است که این من امت الا خلافی ها نذیر، چون تو سوره نحل مشابه این هست. حالا اگر چون چه نذیر آمدن انبیای را شهید کردن، نذیر یقتلون النبیین بغیر حق و بقتل خود انبیا بغیر حق، اگر مستکبران انبیا را شهید که در یه دوران فترتی به بار آوردن، یه به سوی اختیار خود اونها بود، یعنی حجت الهی بالغ شده است. اینا هم انبیا را شهید کردن یقتلون النبیین، و هم مبلغان الهی را الذین یأمرون بالغیث، این آمران معروف و ناهیان از منکر که مبلغان الهیان، اینا را هم شهید کردن. ذات اقدس اله برای پاسداری خون این گونه از شهدای روحانی نام شریف اینها را در کنار نام انبیا ذکر در قرآن. همون یقتلون النبیین یک، والذین یأمرون الناس بالقسط دو، این مردم مستکبر هم علما را شهید کردن هم انبیا را. خب بعد دوران فترت ظهور میکنه، خب پس برهان نبوت عام برابر دلیل عقلی که عقلیت الاحکام لا تخصصو و اطلاق آیه 24 سوره فاطر است که آبی از تخصیص است، این من امت الا خلافی ها نذیر، منتها حجت بالغه و احد انهاست، یا خود پیغمبر است علیه السلام، یا امام معصوم است علیه السلام، یا منصوب خاص اوست خود سر، یا منصوب عامت مانند. فرمود به لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. برای اینکه کسی خیال نکند که این کیفر تلخی که دامنگیرشون می شود، مثلا سهوی بود، نسیانی بود، اسیانی بود، ظلمی بود، از چند جهت این مسئله را تبیین می کند. گاهی می فرماد دین عدل است، گاهی می فرماد شما مورد ظلم نشدید، گاهی می فرماد به این که می دید. حالا اگر بگید که بالاخره انسان وقتی که رنج می بیند زیر عذاب قرار می گیرد، خیال می کند ظلم است، خیال میکند قسط نیست، اینها که گذشت که بسیار خوب، حالا عدل است، حالا بر تو که عدل واجب نیست که تو حتما عادلانه رفتار کنی، بالاتر از عدل احسان است. خب چرا احسان نمی کنی؟ اینایی که معذبن از هر راه وارد میشن بگن ظلم است، بفرمان نه به این دلیل، ما یظلم ربک احدا، بگن برخلاف سهم بندی است، قسط ما به سهم ما این نیست، فقط به اینکه قضی بین هم بلقسط. بعد میگن خدایا حالا چرا گذشت نکردی؟ اینم هم تو همین بخش جواب میدن که بالاخره ما چی رو گذشت بکنیم؟ یعنی یه بیمار ناپرهیز که حالا به دل درد مبتلا شده در اثر ناپرهیزی، به طبیب بگه آقا تو که آدم بزرگواری بودی چرا رو من رحم نکردی؟ اون میگه تو بالاخره هر توجیه اون الا ما کنتم تعملون، این غذای سمیره که خوردی همینه دیگه، هر سه جور اینا ناله دارن و هر سه جور رو قرآن نقل کنن و به هر سه جور هم پاسخ میده. غالب مواردی که سخن از عذاب تبهکاران و طاغیان است، این مسئله هر توجیه اون الا ما کنتم تعملون است، که اگر اینا قانع نشدن این عمل را نشونشون میدن، میان بالاخره تو این غذای سمی رو خوردی حالا داره بالا میاری، ما کاری نکردیم. اگر به این عدل الهی به عدم ظلم الهی قانع شدن، اگر به اینها قانع نشدن بگن خب حالا چرا ما را عذاب میکنید، این عمل را نشون میدن، میگن آقا این رو که میبینی میشناسی که من یه عمل مثال ذره این شرن گره، این رو که میبینی میشناسی این سم بود، به شما گفتن این سم بر نخوری، خوردی حالا دارید بارا میاری، هل توی زونه الا ما کنتم تعملون. اون وقت دیگه به اثر رو ندامه و از این که به این مرحله رسید دیگه حالا پشیمانی شروع میشه، چون میدونن که همین کار رو کرده و انبیا هم حجت بالغه حق بودن، بینا گفتن همین سم و دیگران خوردند و معذب شدن، شما نخورید، این هم این کار کرده. از اون بعد دیگه و اثر رو ندامت لما را اول عذاب، دیگه نمیگن خدای چرا گذشت نکردی، بعضی از امور هست که از سنخ گذشت نیه. حالا اینا رو شما رو گذاری کنید ببینید که آیات قرآن کریم چگونه ریاضی رشت سخن نگوید. فرمود به این که ولکل امت رسول فیدا جا رسول هم قضی بین هم بلقیست، قصد یعنی سهم در قبال قصد، اون که سهم صاحب سهم را میدهد او اهل قسط است، به اون میگن مقسط. اون که سهم دیگران را میخورد نمیدهد او را میگن اهل قسط. قسط یعنی جور، که فرمود به انبل قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، اونا قاسط هم این مارقین و قاسطین و ناکسین از همین قبیله. قاسط کسی که اهل قصد است، قصد یعنی کسی که سهم دیگری رو میگیره، مقصد اهل قصد است، قصد یعنی کسی که سهم خودش حفظ بکنه سهم دیگری رو دیگری میده، و وقت قصد همتای عدل خواهد بود. همون قضیه بین هم بالقصد، سهم هر کسی داده میشه و هم لا یظلمون. نه ظلم فعلی است نه ظلم فاعلی. ظلم فاعلی نیست برای که به ما یلد مربو که اهدا، ظلم فعلی نیست برای که سهو و نسیان در کار نیست که بگید این فعل ظلم است که فاعل ظالم نیست، چون کسی که سهو شده نسیان کرده در مقام فعل یه تعدی رخ داده است، فبود نه فعل تعدی در اشراح دارد نه فاعل متعدی است به هیچ وجه. اینا یه سؤال میکنن که حالا این جوری که شما تند و تیز وعده میدید کی میاد؟ این مربوط به قیامت نیست، این مربوط به دنیاست. بحث هایی که قرآن کریم در این زمین نقل میکنه دو طایفه است، یه طایفه مربوط به نبوت خاص است، یه طایفه مربوط به نبوت عام. اونایی که مربوط به نبوت خاص است یعنی مثلا امت نوح و حضرت نوح یه حرف میزدن، در جریان عاد و ثمود به هود و صالح حرفی می زدن، در جریان حضرت موسی به موسی حرف می زدن علیه السلام حرف می زدن. بحثی که مربوط به نبوت عام است مربوط به اینجا حرف همه انبیا را یک جا نقل می کند، حرف همه امم را یک جا نقل می کند، پاسخ مشترک را هم یک جا نقل می کند. حالا یا پاسخ مشترک را از زبان انبیا نقل می کند یا از زبان یکی از نمایندگان انبیا که سمبول اونهاست نقل میکنند. پس اینجا سه مطلب شد، یکی این که در نبوت خاص یه سؤال خاصی امت مخصوص نسبت به پیغمبر خاص دارند، دوم این که وقتی نبوت عام مطرح است حرف همه انبیا میشه یکی، حرف همه امم میشه یکی، انبیا از باب مصدقن بعضی هم لبعض مصدقن لما بین یدی سخن میگوین، امم از باب تشابهت قلوبهم اعتراض بکنن. اینا یه سنف حرف دارن، پاسخ اونها هم یکی، جمع‌بندیش که از زبان خاتم انبیا علیه السلام نقل شده است جدا بانه دکم شد. فمود به یقولون، این یقولونه یعنی حرف همه امم اینه، به انبیایشون میگوین و یقولونه یعنی این امم، یعنی این کل امه به اون انبیایشون و مرسلینشون میگوین متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، نه ان کنت من الصادقین. در جریان هست نو گفتن میگه یا نو قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یا قوم عاد به حضرت هود گفتن فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، یا قوم ثمود به حضرت صالح گفتن فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اینجا هم مفرد محفوظ است، فعل مفرد ضمیر مفرد مانند، اما در آیه محل بحث این مربوط به نبوت عام است، لکل امته رسول، یعنی جمیع امم از باب تشابهت قلوبهم یه حرف مشترکی دارن، به انبیای خودشون این حرف رو ارائه میکنن، میگن این کنتم صادقین نه این کنت من الصادقین. بنابراین اون چی که در سوره احقاف یا شعرا آمده با اون چی که در محل بحث است خیلی فرق میکنه. در سوره مبارک احقاف آیه 22 بعد از ذکر هو در جریان قوم عاد فبود وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این مربوط به نوبت خاص، چه اینکه در سوره مبارکه شعرا هم مشابه این تعبیر آمده است، اونجا هم سخن از این کنت من الصادقین است، چه در باره هست هود چه در باره حضرت صالح، یکی پس از دیگری سخن از این کنت است. حالا سوره مبارکه شعرا به این صورت یاد می شود، آیه 154 سوره مبارک شعرا این است، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان کنت من الصادقین. منتها اونجا معجزه طلب کردن. در جریان قوم ثمود به حضرت صالح هم مشابه این را گفتن که فأت بآیت ان کنت من الصادقین، یا در جریان خود حضرت صالح هم بعد ثمود اون ناقه را که میخواست به اذن ذات اقدس اله بیاورد اونم گفتن فأت بآیت ان کنت من الصادقین. این تعبیر فأت بآیت در قالب این موارد مربوط به انبیاء خاص است. اما در این آیه محل بحث سخن از نبوت عام است که عموماً به انبیایشون میگویند این کنتم صادقی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون حرف همشون یکی است، مصدقا لما بین یدیه است، اونم همین حرف دارن. فبودن به این که این عذابی که میآید اولا به دست ما نیست، یک ثانیا به چه درد شما بخورد؟ شما میخواد اون روز چیکار بکنید؟ بخواد از اون نجات پیدا کنید که ممکن نیست، بخواهید کفرتون رو ترمیم بکنید که ممکن نیست، بخواهید در برابر این موضع بگیرید که ممکن نیست، برای چی اون عذاب میطلبید؟ این استعجارتون چه فایده دارد؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، از ما که کاری ساخته نیست. از اون طرف هم لکل امت اجرون اذا جا اجرهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. شما از این سوال چه ترتیبی می‌بندید؟ اینکه معجزه نیست که از ما بخواید، که معجزه حساب دیگرش ما خواستید، ما به ذات اقدس اله ارائه میکنیم، اگر مصلحت بود اون اجازه به دست ما ظاهر میکنن، اونگاه شما میتوانید ایمان بیارید، برای شما نافع است. لکن این مسئله عذاب نه جلوگیری از او ممکنه، نه نجات از دست او ممکنه، نه ترمیم کفر در اون لحظه ممکنه. فرمود قل ارأیتم، ارأیتم این اخبرونی این اتاکم عذابه، حالا یا بیاتن یا نهارا، یا به عنوان شبیخون عذاب آم بیاد، شب بیاد یا روز، ماذا یستعجل منه المجرمون. مجرمون این استعجالی که بکنن چه ترفیه بنده؟ میخوان جلوش بگیرن که ما انتون به معجزیم، که شما بتوانید معجز باشید، خدا و مدبرات الهی را عاجز کنید، این که نیست. بخواید فرار کنیدم که نیست، بخواید ایمان بیاریدم که اون روز ایمان مقبول نیست، و چه استعجالی دارد شما بکنید؟ این اتاکم عذابه بیاتا و نهارا ماذا یستعجل منه المجرمون. اصم ازا ما وقعه آمنتم به، باید ایمان بیاری. همون حرفی که به فرعون گفتن به شما میگن دیگه. به فرعون گفتن الان وقد اشیت من رب، به این آدم رواخار هم میگن الان وقد اشیت من رب. حالا لازم نیست که انسان همش در حد فرعون باشد، که کسی که حجت خدا بر او بالغ شد، مکرر در مکرر راه توبه برش باز بود، نبذ کتاب الله وراء ظهوری، وقت این هینه عذاب بخواد ایمان بیارد بگن آلان وقت کنتم بهی که تقضا و قضا، این که اختصاصی به فرعون ندارد. بعد اون جریان غر مال فرعون بود، اخذنام و نبذنام فلیم، اینا رو ریختیم تو دریا. اما لازم نیست کسی تو دریا بریزن، که همون تو بستر بیماریش هم اونجا بهش بگن آلان وقت اثیت غر. فرمود اگر او بخواد ایمان بیارد بهش بگن آلان وقت کنتم بهی تستعجلون. معلوم شود که اگر یک کسی فرعونی منش بود، فرعونی جواب میشنود، جواب یکتانه دیگه، یعنی الان آخه ایمان بشه در زید مخورد الان وقت کنتم بهی تستعجلون. خب این مال عذاب دنیا میفهمد، آخه شما حساب بکنید، کتاب بکنید، یعنی که کی عذاب میاد، کی عذاب میاد. خب اون روز میخواد چیکار کنید عذاب بیاد؟ این اگر معجزه باشد خب به درد شما میخوره، وقت یه چیزی روشنتری و ایمان میارید. اما یه روزی که به هستیتون خاتمه میده و فایده هم برای شما نداره، چرا استعجال میکنید؟ بعد این معجزه عذاب دنیا گفته میشن الان وقت کنت میتهد اجرون، بعد تو مغیره للدین درمون دو قد عذاب الخور، بعدم از اینجا مستقیما گرفتار عذاب جهنم میشه. پس اگر مشکل عدل و قسط دارید حل، مشکل ظلم و عدل دارید حل، اگر درخواست کمک بکنید بگید خدا یا اینجا جای کمک، گرچه عدل است گرچه ظلم نیست، ولی احسان و لطف و رحمت شما ایجاب میکنند که از ما بگذرید. در قالب موارد هنگام نقل عذاب تبهکاران این قسمت مطرح است، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی از ما چه توقعی دارید شما؟ الان که دارید دست ما چندین بار بهتون گفتیم این پرهیز کنید، تقوا تقوا یعنی پرهیز دیگه. مگه ما نگفتیم فی غروب هم مرض هم فزادهم الله مرض؟ مگه ما مرض ها رو مشخص نکردیم؟ مگه ما نگفتیم اون کسی که به نامحرم نگاه میکند مریض است فیت معلذی فی قلبه مرض؟ مگه ما نگفتیم اینی که گرایش سیاسی به بیگانه ها دارد و خدای ناکرده منتظر است که روزی بیگانه ها بیاید و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره، میگن ما چرا رابطمون با بیگانه ها بد بگیریم؟ شاید یه روز این نظام برگرده، همون اینا مرض سیاسی دارن، اونا مرض اخلاقی دارن، ما همه اینا مرض ها رو گفتیم. حالا این مرض بالاخره مزمن شده، شما از پا در آورده، هر توجزونه الا ما کنتم تعملون، ما چه توقعی از ما دارید؟ ما بنا بود گذشت بکنیم، ده ها بار گذشت کردیم دیگه، این راه توبه رو باز کردیم، آبروت حفظ کردیم، در خلع و ملع آبروت حفظ کردیم، سعی کردیم بالاخره محترمانه زندگی کنیم، بالاخره یه وقت در میاریم دیگه. اینه که غالب مواردی که ذات اقدس اله مسئله عذاب را ذکر میکند، این جریان حل توجزانی که یک حکم کلامی ذکر میکند، برای اینکه جلوی توقع بی جای مطلقان را بگیرد. وگرنه خب یک بار دو بار ده بار کافی دشمن را این رو آمار گیری بخید بین چندین مورد ذات اقدس اله فرمود حل توجزان الا ما کنتم تعملون، چون در همه این موارد اون توقع مطرح هست که خدا چرا گذشت نکردی؟ آخه گذشتم یه حدی دارد، یه ده ها بار گذشت کردیم دیگه. حل توجزان الا به ما کنتم تکسیون، عذاب تشریعی تو دادگاه هاست در دنیا، و اگر کسی بر خلاف شریعت عمل بکند عالمن آمدن، باید اون عذاب دیگه تکوینی است. این وقت هست کسی گفتن اگر مال مردم خوردن یا فرونکار را کردن فید و کل واحد من هست مهت جلده، یا اگر میگساری کردن سمانی جلده، اون عذاب ها عذاب تشریعی است. یعنی شریعت بر این هست که کسی رو عذاب بکنن، و شریعت بر اینه که کسی رو عذاب بکنن یعنی تنبیه بکنن، این قابل تخفیف هست، قابل سلبم هست، ممکنه کسی به دادگاه نیافته امثال ذابه، اما اون تکوینش که دیگه قابل مخفی کردن نیست که، گناه اثر خاص خودش داره دیگه. اون در بحث سوره باره که جن اشاره شد دیگه، چون اونجا قدر متقنش مسئله قیامت دیگه، فرمود این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، که ما بحث اساسی درباره قیامت است. بعد فرمود آل بالغیب، این غیب یا مطلق است جنس است یا عهد ذکری و ذهنی است، که قدر متیقنش در هر دو حال قیامت میگیرد. آل بالغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول، دیگه اون به خوبی روشن. حضرت هم بارها دو تا انگشتش جمع میکرد، فرمود انا و ساعت و که هاتین، من و قیامت این چینیم، برای که قیامت یه موجود ممکن و مخلوق خداست یک، و اون که صادر اول است وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بالاخره نور اهل بیت است، اونجا یک نور بودن، دو هر چه در جهان امکان خلق شد و می شود بعد از صادر اول است. خب این اشراف دارن چهار دیگر، چطور میشه شده کسی در اون قله قرار بگیره از این مازون خبر نداشته باشه؟ قیامت که دیگه واجب الوجود که نیست که، ممکن الوجود بهشتش جهنمش همه اینا جز مخلوقات الهی است دیگر، ممکن است اینا که صادر اول نیستن که، همه اینا زیر مجموعه اون صادر اوله. حالا اینا این که در خیلی از روایات آمده است، بعد روایات که میشه مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا علی مرا خیلی ها نشناختن، تو را هم خیلی ها نشناختن، فقط ما یکدیگر میشناسیم، برای اینکه یک کمی که آدم اوج بگیرد میگن این غلوه، این چنین نیست، ما باید بدونیم مرز ممنوعه کجاست، مرز منطقه الفراغ کجاست، مرز امکان کجاست، مرز وجود کجاست. این داستان موسی و شبان که اون بزرگوار نقل کرد برای اینکه به خیلی‌ها بفهموند که شما حواستون جمع باشه، به متکلمان اشعری که اینا خیلی محققن، 70-80 سال تو تفکر اشعری کار کردن، میگه میدونید یه کسانی هستن که در مکتب اهل بیت خدا رو شناختن و شما رو هم مثل همون چوپان میدونن، کجای شانه زنم من سره، این خدایی که تو حساب کردی، این خدایی که تو میفهمی مثل همون خدای شناسی شبانه. اینو که اون قصه رو اون بزرگوار نقل کرده است، نمیخواد قصه بگه، که میگه خیلی ها شبان و چوپانن توی مسئله و خیلی ها نیازمنده به معارف خضر و موسی کریمه. معرفت خیلی ها در همون حده. اینا خدا رو یه انسان کامل میدونن، معاذالله. اراده ای که میگن تشریح میکنن، تمام این بحث هایی که هست خیال میکنن ذات اقدس اله چجور اراده میکنه و چجور انشاء میکنه. یه انسان کاملیست معاذالله، این همونه. به هر تقدیر، حالا اگر اون خطبه های توحیدی این خاندان روشن بشه، معلوم بشه که اون حرفی که دیگران زدن که خیلی از این اشاعره و متکلمان مثل همون معرفت شبانی دارن محتاج به هدایت خضر و موسی هستن، معلوم بشه. فرمود هل تجزون الا بما کنتم تعملون، این حرف ایشون. بعد فرمود حالا قیامت که قیام میکنه، قیامت را بیستن به اونه که احق هوه که معاد، چون بعد از جریان عذاب آمده که سم غیر للذین زوقوا عذاب الخلد. حالا سخن از خلد است، اون سخن عذاب استئصال است که کسی رو مستأصل بکنه، یعنی اصلش رو براندازه. این عذاب الخلد سخن از معاده. حالا سوال میکنه که این حق یا نه. در قرآن کریم 5 جور حرف میزنه، یه بخشش مربوط به محتواست، محتوا حالا یا حکمت است یا موعظه حسنه است یا جدال احسن. خود الى سبیل ربک الحکمت و الموعظه الحسنه جادل هم بالتی است. این مال محتوا است. گاهی به لحاظ محتوا هر کس کاری نداره، او رو با قسم یاد بکنه. این قسم صبغه اقنایی دارد که طرف رو قانع کند، دلگرم کند. وگرنه قسم نه حکمت را موعظه حسنه می کند، نه موعظه حسنه را حکمت می کند، نه حرف غیر حق را حق می کند، نه حرف حق را ناحق می کند. قسم کار به محتوا ندارد. پس یه بحث مربوط به محتوای دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون یا حکمت است یا موعظه حسنه است یا جدال است. یه بحث مربوط به نحوه دعوت است، گاهی برای تثبیت چون طرف با قسم قانع می شود و اطمئنینه بهتر و بیشتر پیدا میکند، از سوگند یاد میکند. و یستنبئونک که احق هو قل ای و ربی، همین که گفتن حق است، این تعبیر حق بودن یه خصوصیتی دارد. این حق لا ریب فیه، این لا ریب فیه که در قرآن کریم آمده تقریبا معادل همون به ضروری است که تو کتابای عقلی هست. وقتی در کتاب های عقلی میگن این مطلب هست به ضرور یعنی حتمی، قرآن کریم به جای اینکه بفهمد این به ضرور است، بفهمد به اینکه لا ریب فیه، تردید درش نیست. این لا ریب فیه تقریبا معادل اون به ضرور است. و یستنبئونک که احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بموجزین. اونگاه حق بودنش هست، یک یقینی است و شما جلوش نمیتونید بگیرید، دو اون ستا کار دیگر هم پشت سرش هست که باید منتظرش باشید. اون است که و ان لو ان لکل نسند ورمد ما فر ارزه لفت درده، یک و اثر و ندامت لما را و العذاب، دو و قضیه بین هم ملقسته به هم لایلون، سه که انشاءالله در نوبت فردا مطرح بشه. والحمدلله.